الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسالکی بود که در معنای حرفی گفته شده. مسلک دوم مسلک عالیت، این مسلک مرحوم آخوند بود. خلاصه این مسلک این بود که هیچ فرقی بین معنای اسم و معنای حرف در حقیقت و ذاتش نیست، یعنی معنای حرفی از سنخ معنای اسمیست و بالعکس ذاتاً یکیه. فقط ایشان فرمودن که اون معنایی که ذاتاً یکی هستن، اگر مثلا یک حرفی یک مرادفی رو داشته باشه، مثلا برای مثال کلمه من مرادفش چیه؟ ابتدا. این معنای ابتدا رو ما دو جور در ذهنمون میتونیم لحاظ کنیم، تارتن استقلالن و تارتن حالتن. مثلا حالتن لسیر، حالتن لقیر. ایشان فرمود که متکلم در زمان استعمال و استفاده از الفاظ اگر معنای ابتدار استقلالی لحاظ کرد، کلمه ابتدار باید به کار ببره. اگر به نحو حالت و خصوصیتاً لغیر لحاظ کرد، باید کلمه من رو به کار ببره. خب حالا اگر آمد معنا رو استقلالاً لحاظ کرد و به جای اینکه کلمه ابتدا رو به کار ببره، کلمه من رو به کار برد، ایشون می‌فرماید در این موقع استعمال یک لفظی است که فاقد وضعه. این لفظ الان در این حالتی که وضع نداره، و وقتی که فاقد وضع شد، مثل این که میمونه شما کلمه دیز رو به معنای علی به کار ببرید. دیز یک لفظی است که فاقد چیه؟ وضعه. ایشان این رو فرمودن، مرحوم آخوند. تا این مقدار بحث دیروز ما بود. امروز میخواییم توضیح بدیم که چطور وقتی ما من رو به جای کلمه ابتدا به کار بردیم، یک کلمه ایست که وضع نداره به کار بردیم، یا بالعکس اگر کلمه ابتدار به جای من به کار بردیم، یک کلمه ایست که وضع نداره. این چطور اتفاق میفته؟ اینو دقت کنید. در هر وضعی ما سه رکن داریم: یکی موضوع که لفظ، یکی موضوع له که معنا هستش، یکی هم وضع که امر تکوینی است که همون اعتبار و انشاء باشه. خب ما میخواییم لفظ ابتدا و لفظ من رو، این دوتا لفظ رو وضع کنیم. در وضع اول موضوع ما چیه؟ لفظ ابتدا. در وضع دوم دقت کنید، در وضع دوم موضوع ما چیه؟ کلمه و لفظ من هستش. موضوع له در این دوتا وضع چیه؟ یک چیز بیشتر نیست و اون معنای ابتدا هست. اون معنای ابتدا موضوع له ماست، هم در وضع اول هم در وضع چی؟ دوم. موضوع له ما معنای ابتدا است. خب دقت کنید، ایشون میگه اگر شما به جای کلمه ابتدا به جاش من گفتین، من عبارت میشه از لفظی که استعمال شده اما بدون این که وزن داشته باشه، مثل این که کلمه دیز رو در علی استعمال کنیم، مثل اون میمونه که میتونید بگید این استعمال غلطه، یا حتی این استعمال افحش از غلطه. چون غلط چی بود؟ لفظی بود که معنا داشت اما در غیر معنا و موضوع له خودش استعمال میکردیم بدون هیچ علقه و علاقه ای. اینجا اصلا وضعی نداره دیز وقتی استعمال میشه به معنای علی. مرحوم آخوند فرموده اگر من و استعمال بشه به جای کلمه ابتدا، اگر استعمال بشه، شما در واقع لفظ فاقد وضع رو به کار بردین، لفظی که وضع نداره. خب اگر در اینجا دقت کنیم، ما بخواهیم وقتی که لفظ من رو به جای ابتدا به کار میبریم، این لفظ ما وضع نداشته باشه، چه قیدی رو باید اضافه بکنیم که این حالتی که آخوند ادعا کرده به دست بیاد که کلمه ای که وضع نداره شما استعمال کردیم. آیا باید موضوع رو قید بزنیم، موضوع له رو باید قید بزنیم، یا باید علقه وضعیه رو قید بزنیم؟ کدوم یکی از این ستا باید قید بخوره که وقتی به جای لفظ ابتدا من رو گفتم، من از قبیل استعمال لفظ بلا وضع باشه؟ کدوم یکی از این ستا باید قید بخوره؟ خوب دقت کنید، مشهور گفتن باید موضوع له قید بخوره. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، کلمه ابتدا وضع بشه برای چه معنایی؟ معنای ابتدایی که ملحوظ است به لحاظ استقلالی، و کلمه من وضع بشود برای معنای ابتدایی که ملحوظ است به لحاظ حالی و غیری. این باید قید. منتها دقت کنید، این اگر بخواد قید بخوره، این رو خود مرحوم آخوندم متوجه بوده که امکان نداره شما این قید رو به موضوع له وارد کنید. چرا امکان نداره؟ چون اگر قید بخوره، معنا، معنای من و معنای لفظ ابتدا دو تا معنای ذهنی میشن. چون اگر قید لحاظ رو وارد کردین، معنای ابتدا دیگه در خارج نیست، تو ذهن فقط فرق داره. معنای من دیگه فقط تو ذهن فرق داره. لذا خود مرحوم آخوندم متوجه بوده، لذا این احتمال رو رد کرده. مشهور چه اشکالی گرفتن در آخوند؟ دیدن دیگه اگر این قید نخوره، قید جای دیگه وارد معنا نداره وارد بشه. این قید پس نمیتونه بر موضوع له وارد بشه. مرحوم آقای صدر از کسانی است که فرموده اگر بخوایم به این نتیجه یا آخوند برسیم، یک راه فقط داره. راهش چیه؟ وضع رو قید بزنیم. یعنی این قید که میخواییم اضافه کنیم، قید موضوع له نباشه، قید خود وضع باشه. یعنی من وضع کنم لفظ منره برای معنای ابتدا، ولیکن وضع من مشروط و معلق بر چی؟ وضع من معلق بر اینه که لحاظ حالی باشه، نه استقلالی.
یعنی
عملیت نتیجه طور
یا عملیت؟
نه، عملیت الوضع. چون در اینجا ما نتیجه وضع رو ندیم، نتیجه الوضع فقط در احکام اعتباری میاد.
عملیت الوضع شده یا نشده؟
وقتی که وضع میکرد، وضعش مشروط و معلق بود برای این که چیه؟ لحاظ معنا حالی باشه، یا در ابتدا لحاظ معنا استقلالی باشه. آی صد این رو زده بود به چی؟ ایشان گفت اگر بخواییم به این نتیجه آخوند برسیم، فقط یک راه داره و اون اینه که وضع، یعنی عملیت الوضع، یعنی اعتبار، یعنی انشار معلق و مشروطش بکنه. وضعش معلق بر چیه؟ اینه که لحاظ شما باید حتما غیر حالی باشه. و من رو وضع کردم برای معنای ابتدا. حالا شد خود توضیح بدم واضح تر بشه، ادامه بدم. این رو مرحوم آقای صد متوجه بود که باید وضع معلق بشه. اگر موضوع له معلق نشه، اگر موضوع له معلق بشه که خدا آخوند هم نفیش کرده، خدا آخوند نفی کرده و اون نتیجه ایره که آخوند میخواد بگیره تازه بشه هم نمیرسی، خدا آخوند هم منکر شده. گفته باید وضع رو ایشون معلق کنیم، وضع این عملیت رو وضع رو باید معلق کنیم. این دیگه موضوع له نشد، این قید از موضوع له آمد بیرون، موضوع له شد خودش معنای ابتدا. یا باید برگرده به وضع یا باید برگرده به موضوع. خب وقت معناش اینه که معنا یک امر ذهنیه نه امر خارجی. و امور ذهنی مثلا ببینید الان مفهوم، دقت کنید مفهوم، کلمه مفهوم، این کلمه خودش مفهومی داره، یک معنایی داره. مصداق مفهوم کجاست؟ دائما تو ذهنه، هیچ وقت در عالم خارج از ذهن چیه؟ مفهوم مصداق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون مفهوم یعنی کلمه مفهوم اسم است برای چی؟ برای یک معنای ذهنی، اون صورت ذهنی رو بهش میگن مفهوم. بخ معنای کلمه ابتدا و معنای کلمه من هم میشه مثل معنای کلمه مفهوم میشه. اگر موضوع لحر قید زدی، اگر موضوع لحر قید بزدی، مرحوم آخوند عنایت کنید، مرحوم آخوند هم خودش قید موضوع لحر نمی کنه. مرحوم آیت صدر فرموده تنها راهش اینه که بخواییم به نتیجه آخوند برسیم. نتیجه آخوند چیه؟ که اگر من در مورد ابتدا استعمال شد، استعمال لفظی است که فاقد وضعه. اگر به این نتیجه بخوایم برسیم فقط وضع رو باید مشروط و معلقش کنیم. منتها خب این اشکالش واضحه که خدای صدر هم گفته وضع معلق نمیشه. ایش وضع چرا معلق نمیشه؟ چون وضع امر تکوینی است. امر تکوینی دائما امرش دائر مدار بین وجود و چیه؟ عدمه دیگه. امر تکوینی تعلیق و شرط بر نمیداره، امور اعتباری است. چون امر اعتباری است که چیه؟ شرط و تعلیق رو بر میداره. اینو دقت کنید، اعتبار اعتباری نیست، انشاء انشائی نیست. روی این نظریه وضع خودش اعتبار، اعتبار امر تکوینی است، امر واقعی است، نه یک امر اعتباری. تعلیق بر نمیداره، یا شما وضع میکنی یا نمیکنی. وضع معلق نداریم. مثل این که بگیم فلانی فلان شی دیوار است اما به نحو معلق. این شی یا دیوار هست یا دیوار نیست، دیگه دیوار معلق نداریم. بنابراین سر این که تعلیق در انشاء، تعلیق در خود انشاء نه منشأ نه امر اعتباری محاله، انشاء تعلیق بردار نیست، چون انشاء از امور چیه؟ تکوینیه. خب این لذا آقای صدر رد کرده فرمایش آخوند ره، گفته ما اگر بخوایم به نتیجه یا آخوند برسیم یک راه داریم و اون راه چیه؟ که وضع رو مشروط و معلق کنیم و شرطی کرد، مشروط کردن وضع و مشروط معلق کردن وضع محاله، ممکن نیست. چی نتیجه گرفته پس ایشان؟ نتیجه گرفته که این فرمایش آخوند باطله. خب این مقدار فرمایش آقای صدر تمامه که وضع قابل تعلیق و قابل اشتراط نیست. بله موضوع لحره میتونید شرط بزنید، قید بزنید، اما خود وضع رو نمیتونید قیدش بزنید، معلقش کنید، مشروطی نمیشه معلقش کنید. اما یه چیز راه سومی هست که این آقای صدر توجه نکرده، که نتیجه آخوند رو میده بدون اینکه هیچ محظور اول در تقیید موضوع ده یا محظور دوم در تقیید وضع پیدا بشه. راه سومی هست با اون کدومه؟ با اون اینه که ما خود موضوع رو مقید کنیم. موضوع چی بود؟ لفظ. خود این لفظ رو مقیدش کنیم. اگر این لفظ رو مقید کردیم نتیجه آخون به دست میاد. ابتداعا یک مثالی رو بزنم، بعد این مثال در مانحنفی تطبیقش کنم. ببینید ما لفظ انسان رو شما در نظر بگیرید، ما یه دو جور بتونیم وضع کنیم. تارتا لفظ انسان رو اسم قرار میدیم برای چی؟ برای طبیعت الانسان، برای طبیعت حیوان ناطق. لفظ انسان رو چیه؟ اسم قرار میدیم. برای چی؟ برای طبیعی انسان، برای طبیعی حیوان ناطق اسم قرار میده. این هم از بعد یه دفعه این لفظ رو چیکارش میکنیم؟ قید میزنیم، میگیم لفظ انسانی که در روز تلفظ بشه، طبیعی لفظ انسان نیست، حصه ای از طبیعی لفظ انسانه. میگم این لفظ انسان که در روز تلفظ بشه، در روز گفته بشه، این رئیس قرار میدن برای چی؟ برای حیوان ناطق. خب حالا اگر زید در روز گفت انسان، مثلا گفت در روز الانسانو یموت، این کلمه انسان داره چیه؟ وضعه. یعنی این کلمه انسان موضوع له داره و وضع داره. اگر همین زید در شب بگه الانسانو یموت، این انسان در این گزاره‌ای که در شب گفت الانسانو یموت وضع داره یا نداره؟ موضوع له داره یا نداره؟ وضع دیگه نداره، موضوع له دیگه نداره. دقت کردی؟ لفظ انسان ره، طبیعی لفظ انسان ره دقت کنی، طبیعی این لفظ ره وضع نکرده. برای چی؟ برای معنای طبیعی انسان گفته لفظ انسانی که در روز تلفظ بشه، این حسی از لفظ انسان ره. اسم گذاشتم برای چی؟ حیوان ناطق. زید اگر در روز بگه ال انسان و یمود، این انسان وضع داره و موضوع له هم داره، موضوع لهش یه حیوان ناطق. اما اگر زید در شب بگه ال انسان و یمود، این لفظ انسان دیگه فاقد معناست، وضع نداره، موضوع له نداره. مثل این که باز یه مثال دیگه بزن بر شما نزدیک تر بشه بزن. یه دفعه ما اسم یک بچه رو میذاریم زیدون، زیدون اسمش میذاریم، زید نمیذاریم، زیدون میذاریم. خب اگر گفتم زیدن، این زیدن اسم این فرد هست یا نیست؟ چرا؟ چون کلمه با تنوین رفع اسمش قرار دادیم، اسم این ولد رو زید نگذاشتیم، اسم این ولد رو گذاشتیم چی؟ زیدون، نه زیده. لذا وقتی میگم رأیتو باید بگم رأیتو زیدون، جاءنی زیدون، مررتو به زیدون، چون اسم این چیه؟ اسم این به اصطلاح زید نیست، زیدون اسمشه. اگر گفتم رأیتو زیدن، این دیگه اسم این بچه نیست، اسم این بچه زیدون هسته. اینا بهش میگن اصطلاحا از قیود موضوع، یعنی لفظ. در چی مکتوبه؟ اون الفاظ مکتوبه اون اسم نیست، طبیعی لفظ ملفوظ اسمه، اون در واقع رسم اسمه.
حالا باید چی میدید رسم بشه؟ باید یه جوری اشاره به تنفس این در روز هم بشه.
بله، یعنی ما در روز، یعنی مثلا این لفظ رو که در روز این بکنیم، این مثال برای تقریب به ذهن بود دیگه، تو مکتوب مشخص نیست. شما اگه تو مکتوب گفتین، این میتونه هم رسم خط لفظی باشه که وضع داره، هم رسم خط لفظی باشه که وضع نداره. این شبیه اون قید نیست، این بر تقریب به ذهن متوجه هستم، این قید نیست، این خود لفظه. نه این میدونم این تقعید نیست، این برای تقریب تقعید به ذهن بود، این خودش تقعید نیست. بله آره، گفتم آقا این لفظ زیدی که در روز تلفظ میشه، این لفظ انسان که در روز تلفظ میشه، این اسم گذاشتم طبیعی لفظ انسان ملفوظ در روز ره. اسمش چی گذاشتم؟ اسم حیوان ناطق گذاشتم. اگر در روز گفتیم ال انسان و یموت، این انسان وضع داره و موضوع له داره. اما اگر در شب گفتیم وضع نداره، موضوع له هم نداره. چون چرا؟ چون من این حسه دوم که اصلا وضع نکرده بودم. طبیعی لفظ انسان دو حسه داره، انسان ملفوظ در روز و انسان ملفوظ در شب. من اسمم فقط یک حسه اسمه و اون انسان ملفوظ در روز. خب حالا این که روشن شد، مرحوم آخون اینه نگفته، منتها در سوق ذهنش بوده که میشه از این طریق نتیجه مرحوم آخون به دست میاد. بیان سراغ کلمه من و ابتدا.
استاد این دفاع از آخونده،
نه دفاع از آخونده، آخون خودش به هیچ وجه اشاره به این نکرده و به احتمال قوی تصورم نکرده. منتها همه گیر کردن که این نتیجه آخوند چطور میشه به دست آمد. مرحوم آقای صدر قائل بوده که هیچ راهی برای به دست آمدن نتیجه آخوند ما نداریم. این یه راهیست که چرا ما نتیجهش داریم. خوب دقت کنیم، میریم سراغ کلمه من. میخواد وضعش کنه برای چی؟ برای معنای ابتدا میخواد وضعش کنه. یه دفعه طبیعی لفظ من رو وضع میکنه برای معنای ابتدا، میشه چی؟ موضوع ما هیچ قیدی نداره. یه دفعه موضوع رو قیدش میزنه، میگه منی که ملفوظ است توسط کسی که معنای ابتدا رو لحاظ کرده به لحاظ حالی. این من رو اسم گذاشتم برای چی؟ برای معنای ابتدا. تلفظ کرده به لحاظ لاحظه، به لحاظ عالی یا لحاظ حالی. این من رو اسم گذاشتم برای چی؟ برای معنای ابتدا. دقت کنید، موضوع له قید نداره، وضع قید نداره. چی قید داره؟ لفظ قید داره، موضوع قید داره. نه معنا رو قید نکردن به ذهن دیگه. بله. خوب دقت کنید، یه دفعه من معنای ابتدار استقلالی لحاظ میکنم، میگم من. این منی که نگفتم این وضع نداره و موضوع له هم نداره. یه دفعه من ابتدار به نحو عالی لحاظ میکنم، تا به نحو عالی لحاظ نکردم و گفتم من. این من هم وضع داره و هم موضوع له داره. این نهار و لیل یادتون باشه، این دقیقا مثل اون نهار و لیل میشه. پس اینه دقت کنید، این توجیهیست برای کلام آخون. آخون این توجیه تو ذهنش نبوده و احتمال قوی اصلا به ذهنش هم خطور نکرده، منتها این نتیجه به همون ذهنیتش پیدا که فکر کردیم قابل دسترسی هست. منتها به چه طریقی قابل دسترسیه؟ به این بیانی گفتیم دسترسی میشه. ما موضوع لهر قید نمیزنیم، وضع ارم قید نمیزنیم، موضوع لهر قید نمیزنیم، چون اگه قید بزنیم میشه ذهنی. وضع ار قید نمیزنیم چون تقیید وضع ممکن نیست، تعلیق در وضع ممکن نیست. موضوع که عبارت از لفظ اور قید میزنیم، وقتی که قید زدیم به نتیجه آخوندم میرسیم. خب من متکلم وقتی میگم که چی؟ من در مورد معنای خودش به کار میخوام ببرم در ابتدا. اون ابتدا معنای ابتدایی رو که تصور کردم، یا تصور من استقلالی است، این متصور من اون معنا استقلالی تصور کردم یا عالی لحاظ کردم. اگر استقلالی لحاظ کردم، این من در کلام من که الان گفتم من فاقد معناست، وضع نداره، موضوع نه هم نداره. مثل این میونه که بگم رأیت و دیزن و دیز رو به معنای علی استعمال کنم، که گفتیم استعمالیست غلط، بل افحش من الغلط. اما اگر گفتم سرت و من البصره، ابتدار چون عالی لحاظ کردم، این منی رو که به کار بردم هم وضع داره، هم موضوع له داره، و هم در موضوع له چیه؟ استعمال کردم. نه هیچ دور نیست. نه یعنی من وقتی که میخوام بگم من، آنی که میخوام بگم من، باید حتما معنا رو لحاظ کنم. یا استقلالی لحاظ کردم یا عالی لحاظ کردم. اگر استقلالی لحاظ کردم و گفتم من، منی که تلفظ کردم فاقد وضع و معنا هست. چون حسی از من وضع شد، حسی از میدونم اجازه بدیم. اگر من گفتم زیدون اسم اینه، زیدن هم اسم این هست یا نیست؟
نیست. ولی این معنیش غلطه، معنیش محمل نیست.
نه، زیدن محمل، زیدن محمله یا غلطه؟
غلطه.
نه با محمله، زیدن محمل غلط، محمله، محمل زیدن. نه زیدن محمله یا غلطه؟
غلطه،
محمله.
اصلا فرض این دو تا چیه؟
فرض اینه که من زیدون رو وضع کردم برای اسم این شخص.
فرض غلط و محمل چیه؟
اصطلاحا گفتیم که استعمال 4 تاست. برای که فرق گذاشته بشه گفتیم استعمال مهمل و استعمال غلط. غلط رو سومی گرفتیم، مهمل رو چهارمی گرفتیم.
مهمل خود لفظه که مطلقا هیچ بندی نداره.
نه
نه
دقت کنید، مطلقا وضعی نداره. زیدن مطلقا وضعی نداره. زیدن مطلقا وضعی نداره. زیدن وضعی نداره دیگه. زیدن وضعی نداره. نه زیدن نه. شما جواب زیدن رو بدید تا برم سراغ من. زیدن وضع داره یا محمده؟ وضع نداره، محمده. اصلا وضعی نداره زیدن. فرض کنیم که ما فقط اسم یک نفر زیده، اونم اسمش زیدون هستش، نه زید، اسمش زیدون هستش. زیدن محمده، درست؟ میریم سراغ کلمه مثال انسان. اگر کسی در شب گفت الانسان، این لفظ، همین لفظ، یعنی طبیعی این لفظ وزن داره یا وزن نداره؟ وزن نداره، چون انسان ملفو حسی از انسان وزن شد، مثل اونجا حسی از زید وزن شد. اون انسان ملفوز در نهار وزن شد، انسان ملفوز در لیل محمله. خب وقتی که من میخوام یه جمله بگم، میگم من، من توی جمله من رو به کار ببرم، ابتدار باید حتما آن قبل از استعمال چیه؟ لحاظ کنم معناره. وقتی که لحاظ کردم، یا استقلالی لحاظ کردم یا عالی. اگر استقلالی لحاظ کردم و گفتم من، این منی که گفتم فاقد وضع محمله. اگر عالی لحاظ کردم و گفتم من، این من وضع داره و موضوع له داره و استعمال در چی شده؟ موضوع در خودش شده. این تقریب خیلی خوبی است برای کلام مرحوم آخوند. این تقریب در سابق به ذهنم آمده بود، بعدها دیدم بعضی از افراد هم این تقریب رو نوشتن. لذا اینه که تقریب خیلی وقتی افراد زیاد بشه میگن قلت شرکا مطلوب، اما باید کثرت شرکا میشه مطلوب، چون دیگرانم گفتم خودش مقداری تایید میشه بر این که این احتمال خیلی دور از ذهنی نیست. و این کلام آخوند چیه؟ نتیجه آخوند رو به اصطلاح این میکنه پاسخگوست. این هم فرمایش مرحوم آخوند. پس بنابراین من اگر من رو در کلام به کار بردم در مورد ابتدا، در مورد ابتدا یعنی چی؟ یعنی ابتدا رو لحاظ کردم استقلالا و گفتم من، تا گفتم من، این من فاقد وزن و فاقد موضوع دهنه، میشه محمد. اما اگر در آن قبل از استعمال ابتدا رو لحاظ کردم به نحو عالی و گفتم من، این من هم وزن داره، هم موضوع له داره و هم در موضوع له خودش هم چیه؟ استعمال شده. بفرمایید. خب بله، ما هم همین فرق آخوند خواستیم درست کنیم. نه، ما خواهیم درست کنیم ایشان، یعنی اگر بخواهیم این توجیه کلامی خودش یکی اون دا مبعده اصلا. درسته این چنین نحوه وضع، این وضع غیر عرفیه که مثلا کلمه انسان ملفوظ فنهار رو وضع کنیم برای یک معنا. ما در لغت یک سابقه اصلا یک نمونه هم نداریم. این جهت غیر عرفیه یکی از مبعدات چیه؟ نظریه. مثلا بله، مثلا فرض کنیم، مثلا برای مثال میخوام بگم بعضیا مثلا اسم بچه رو در حالت خاصی بذارن، اون تو الفاظ میشه. مثلا اسم کسی رو نه، اون موضوع له قید داره، قیدمون در موضوع باید باشه. مثلا گفتن کاذب، این اسماء سور قرآن به همین صورته. مثلا سوره کافرون در حال نصب و جر، اگه بگن مثلا فی صورت الکافرین غلطه، باید بگن فی صورت الکافرون، یعنی به همون اعراب خودش بگن. لذا این اسمایی که به همین کسی تقریب برای اینه. لذا در این کتاب تفسیری مثلا وقتی میخوان کافرون رو بنویسن، حتی اگر حالات جر رو نصب پیدا کنه کافرون میسن، بعضی در متأخر میسن این غلطه. مثلا میسن فی صورت الکافرین، این غلطه، باید میسن. نه میگم قید نیست، این قید نیست، تقریبه برای مثاله. مثلا باید بگم فی صورت الکافرون، مثلا جا افی صورت الکافر رو نبود بگم جا افی صورت الکافرین، چون اسم سوره خودش چیه؟ الکافرونه.
الان ما داریم اونجا دوباره خود همین معنا رو مهاجر ابتدایی که
نه قید نزدیم. نه موضوع نه چیه؟ معنی ابتدا موضوع نه چیه؟ منه، من رو قید زدیم. گفتیم اون منی که ملفوظ است توسط لاحظ استقلالی اون من رو وضع نکردم، اما اون منی که ملفوظ است توسط لاحظ غیر استقلالی اون من رو وضع کردم برای معنای خود ابتدا. معنای ابتدا هیچ قیدی نداره، موضوع نه کوچکترین قیدی نداره، دقیقا این همه. یعنی معنای من دقیقا با معنای لفظ ابتدا واحده، فقط چیه؟ مشروط و شرط ما و قید ما در ناحیه موضوعه. این کار را اگر بکنیم، این گفتم تو ذهن آخون نیامده بوده، اما که انهو به سوق ذهنش فهمیده بوده راهی داره، ولو راهش تصور نکرد، چون تصور کرد یه اشارهی در کتابش میکرد به این تصویر که ما اگر موضوع رو قید بزنیم این نتیجه رو به دست میاریم. خب این خدمت شما عرض کنم که توضیح فرمایش آخون با توضیحی که کردیم، پس بنابراین اگر من رو به جای ابتدا به کار ببریم لفظ محمل رو به کار بردیم که فاقد معناست، اگر ابتدا رو به جای من به کار ببریم لفظ محمل رو به کار بردیم، نه این که مثلا چیه استعمالمون مجازی باشه یا غلط باشه. غلط رو اصطلاحا معنا کردیم، لفظی که وضع داره اما در معنای غیر موضوع لفظ بلا مناسبت استعمالش کنیم. این تمام کلام در توضیح و تشریح فرمایش مرحوم آخون. اگر موضوع لهر قید بزنیم غلط میشه، مضافاً بر این که لازم میاد که معنا هیچ وقت فردی و مصداقی در خارج پیدا نکنه، دائما تو ذهن معنا مثل مفهوم میمونه، کلمه مفهوم که دائما معنا و مصادیقش تو ذهن هست. این رو عنایت بکنید، این فرمایش مرحوم آخون. قبل از این که وارد نقد این فرمایش بشیم یک نکته ای رو باید متعرض بشیم که این نکته در واقع در تبیین کلام آخونده، چون یک تهافتی در کلام آخون میرسه به نظر، یعنی صدر کلام آخون با زیلش تهافتی داره. ببینیم آیا دقیقا مراد آخون صدر بوده و اون زیل غفلت شده، یا دقیقا مراد آخون از این مسلک و مبنا زیل بوده و اون صدر مسامحیه. چون بحث امروز هم یه مقداری مشکل بوده و شروع هم بکنیم نمیرسیم، و مضافم برای که وقتم تمام شده این شاده برای فردا همه آخریش کافی بود دیگه، فردا این شاده. بله معنای حرفی عالی نیست، لحاظ معنای حرفی عالیه، عالیت از معنا و موضوعیت بیرونه، نحوه لحاظ ماست. لحاظ ما به این معنا دو قسمه، این لحاظ از موضوع و معنا بیرونه کاملا. الحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله کلام کفایه ملاحظه بکنید.